بحث سیاسی و البته ژئوپلیتیک همینجا نقشی برای خودش داره که اون توان جغرافیایی نظامی و جغرافیای سیاسی ایران که یه مقداری افت کرده حالا میتونه باز بلند بشه یا خیلی که برخی بهش اشاره کردن، این بحثای سیاستیه. اما یه چیزی که سیاستمدارا و کارشناسای نظامی دنیا مطرح کردن این هستش که حتی اگر شخص نتانیاهو، نبگیم تو رژیم، شخص نتانیاهو بنگوی و باقی افراطی های اونجا بخوان دوباره حمله بکنند، فعلا ظرفیتش رو ندارن. چون پاسخی رو که در همون دور اول به خصوص در نیمه دوم جنگیدن طوری بود که تمام محاصرتون‌ها رو به هم ریختید، هنوز راهی برون پیدا نکردن و احتمالم میدن که باز چیزای قوی تر از این باشه که ایران هنوز رو نکرده و فقط یک سور به اصطلاح بلاف هستش که دارن تحریک میکنن. بعد 60 روزی به تو فرصت میدیم دوباره میایم و اینا،
پیوسته جنگ نظامیشونه اینا.
بله، و این که به نظر نمیاد اینا دوباره وارد جنگ نظامی بشن، چون دیگه هم شبکه‌های داخلشون تقریبا شناسایی شده، تونستن چیکار بکنن، چون برخی از اقدامات فقط در یک نوبت جواب میده و الان دیگه اون شبکه‌های مخفیشون و جاسوسیشون و اون کاشتایی که داشتن دیگه به مقدار زیادی متلاشی شده، نمیتونن دوباره احیا کنن. اگه احیا کنن 10 سال دیگه زور بزنن تا دوباره احیا بشه. بنابراین به لحاظ نظامی و سیاسی این که دوباره اسرائیل بخواد حمله بکنه کلند ضعیف هستش.
مثلا ما این گزاره رو برای جامعه جا بیندازیم.
ولی آره این رو باید نشون بدیم.
درست.
ولی نه با کلام هیجانی و شعار زدگی. این شعار زدگی بیشتر ممکنه آثار بدتری داشته باشه. با بحث و اصطلاحاتی که میشه که برخی از برنامه‌های صدا و سیما اینو دارن پی میگیرن، ولی هنوز به اندازه کافی نیستش. بنابراین این بحث یه بوده روانی و آرامش بخشی که ما باید توی جامعه از سرون ایجاد کنیم. دوم این که به هر حال وقتی که دولت در شرایط مخاطره‌آمیز قرار میگیره و مسئول امنیت و رفاه جامعه و مسئول امنیت و اقتصاد جامعه هستش، باید اقدامات عملی انجام بده. من اشاره به دولت کردم ولی نقش نمایندگان مجلس هم کم اهمیت نیست.
بله.
اگر ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه نمایندگان محترم مجلس رو قانع بکنن با کلام واحد و هوشیارانه نقش خودشون رو در منطقه انتخابی خودشون ایفا بکنن، با حضور در مراکز اقتصادی، با کمک به مردم، رفتن به خانه ها، میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن. الان وقتی هستش، دوران هستش که اکثر نمایندگان توی حوزه انتخابیشون هستن، با همراهی و همدلی دولت و مجلس بسیار کمک کننده است که در هر حوزه انتخابی و در هر استانی این دو گروه برن عملا نشون بدن چیکار میتونن بکنن و بانک ها و بیمه ها به خصوص و معاونت امیر ریاست جمهوری هم اینجا نقش مهمی دارن. بیمه ها نقش مهمی دارن، چون وقتی از سیاست، وقتی از سرمایه گذاری صحبت میشه
باید حمایت هم باشه،
باید بیمه بشن. بیمه ها اینجا نقش مهمی دارن ولی وارد نشدن. بانک ها نقش مهمی دارن ولی خودشون آسیب دیدن، شاید هنوز نتونن خیلی کار بکنن. و بانک مرکزی و بیمه ها باید تلاش بکنن که اطمینان عملی رو به صاحبان کسب و کار نشون بدن که سرمایه شما بیمه، سرمایه شما میتونه به کار گرفته بشه، اگر اتفاقی افتاد ما در خدمت شما هستیم. و در واقع خود شرایط بحران و شرایط جنگ که پلن دومی که میدونم هیئت دولت داره و پدافند غیر آمن هم هرچند یه خود ضعیف عمل کرد توی جنگ ولی میتونه برای این کاری انجام بده، در این شرایط پلنهای بعدی و طرحهای بعدی رو بیاره با حمایت عملی با کمک مجلس و دولت، عملا نشون بدن سرمایه های مردم در امان هستش. این رو اگه بتونن انجام بدن باز کمک خوبه.
چون آقای دکتر این نکته‌ای که وجود داره واید اقتصادی هم واقعا همین نکته‌ای که شما میفرمایید، برخی هم گفتن حالا بحث تعدیل به وجود اومد بعد از این حالا جنگ 12 روزه و کمی خود این مسئله به عدم ثبات کمی دامن زد. شما به درستی اشاره کردین بیمه ها و بانک ها باید کار بیایند و این حمایت‌های خودشون رو گسترش بدن. ما تو این زمینه چقدر تونستیم الان تا الان اون کاری که به تعبیر شما باید انجام بشه رو در واقع پایریزی کنیم و انجام بدیم؟
در حوادث و بحران بیمه ها ریسکایی رو دارن، یعنی یه سری سرمایه گذاری انجام میدن ولی با شرایطی که تقریبا فقط شرکت های بزرگ و اونایی که منبع مالی قوی دارن میتونن اینو بیمه ها رو تامین کنن. هنوز اونقدر فراگیر نشده، بخصوص در مورد سرمایه گذاری های کوچک این اتفاق نیفتاده. هرچند یه نکته دیگه که مکانیزم معاشه رو که مطرح کردن دوباره اون هم یه شبهه انداخته که آلمان سردمدارش شده، این هم دوباره باعث شده که خب باز مهر به بچه اتفاقی میفته اگر بخواد این تحریم ها دوباره برگرده، این هم یه فضای روانی سنگین دیگه است. خب حالا دولت باید بگه خب اگه اون اتفاق افتاد پلن بعدی من چیه؟ دولت باید مهمترین چیزی که به مردم بده و براش هم کار بکنه،
نشان بده که برنامه داره برای هر شرایطی،
برای هر شرایطی برنامه داره و برخی از برنامه‌هاش مقدمش رو فراهم کنه، حتی اونجایی که میتونه اعلام بکنه تا حتی که محرمانگیش از بین نره اعلام بکنه، بعد این کارا رو میتونم انجام بدم حتی تو محافل خصوصی. ولی مهمترین رکنی که از بُعد اقتصادی مهم هستش این است سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کنه که سرمایه‌اش اگر به خطر افتاد در شرایط جنگی نه به خاطر احوالای خودشون میتونه مورد محافظت قرار بگیره.
آیا تو بیمه های ما این ظرفیتو دارن؟ بانک هامون که فکر می‌کنم دارن، ولی بیمه هامون حالا
بانک ها هم خب برخی از بانک ها نه، ولی بیمه های ظرفیتو دارن، ولی با پشتوانه بانک مرکزی و مصوبات جدید هیئت دولت باید توانش رو بیشتر بکنن. الان این توان رو ندارن.
الان این توان رو ندارن. درسته.
بعد نکته که معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی علم، اینها جاهایی هستند که ظرفیت نهفته‌ای دارند که برای شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های کوچک کمک کننده باشند. این قسمت‌ها هم باید نادیده نگیریم.
کاملا درست. آیا توی بُعد اقتصادی موضوعی که توی این چند روز رخ داد و حالا برخی از رسانه‌های اونوری هم سعی کردن روش یک جنگ روانی مضاعف ایجاد کنن، در حالی که شاید همون دو سه روز اول بود، بعدش دیگه اصلا به اون شدت و حدت نبود، بحث یکم ریزش بورس بود و خروج پول از بازار سرمایه بود. این موضوع رو ما در بلند مدت با توجه به تمام شرایط پیش رو به نظر شما باید چه برنامه مجامع و مانعی براش داشته باشیم تا بتوانیم یک جور ضربه گیر هم ایجاد کنیم از هر گونه اتفاقی که حالا ممکنه در آینده در هر شرایطی رخ بده؟
بورس که مهمی هستش، میگه پول خیلی ترسوه، اصطلاحی که میگم پول ترسوه، یه جا خطر احساس کنه اونم از جا میره.
بله.
ببینید داستان اعتماد بخشی یکی از قصه‌های مهمی هستش که ما تو بورس داریم.
بله.
تمام مکانیزمایی که تو بورس فعال هستن این هستش که این سرمایه‌گذارا دارن خوب کار میکنن، سودشون واقعی هستش، ضررشون واقعی هستش و اعتماد رو جلب بکنن.
بله.
و اینکه وابستگی‌هایشون به خارج کشور برای اینکه به اصطلاح نتونن بعداً بله. شرکت‌ها خوب کار بکنن و اینا رو نشون بدن.
بله.
اعتماد بخشی در بورس رکن مهمی داره، در ضمن صندوق‌های پشتوانه اون.
درست.
متأسفانه نه شرکت‌های ما و نه مدیریت بورس به لحاظ روانی آنچنان که باید در حوزه اعتماد بخشی فعال نبودن. بله. و زمین رو دادن به رقیب. رقیب شروع کرد حرف زدن.
بله.
در حالی که این ور این کارا هست و مدیران عامل شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس هستن وظیفه جدیشون است حالا بیاد پای صحنه، بعد نشون بدن، بعد بیان با مردم حرف بزنن، بعد سهامدارانشون صحبت بکنن و استدلال بکنن چرا مقاوم هستن و چرا آسیب نمی‌پذیرن.
بله. آقای دکتر با توجه به اینکه به پایان برنامه رسیدیم، من میخوام از شما نکته پایانی و جنبندیتون بشنوم.
خیلی متشکرم. واقعا تبریک میگم به این قصه که واقعا رادیو جوان به این قصه فکر کرده.
بله.
و خب یه موضوع مهمی هم مطرح کرده در این فضای جنگ رسانه‌ای شدید.
درسته.
اصلی ترین چیزی هستش که مجلس و دولت و همه کسایی که به نفعی در سرنوشت مردم سهم دارن الان باید در لابلای جامعه بپلکن به اصطلاح، باهاشون قدم بزنن، باهاشون حرف بزنن، باهاشون نهار بخورن، صحبت بکنن، مسائلشون ببینن و خسته نشه چه مسئولیتشونه. این لحاظ حضور در جامعه. به لحاظ روانی جامعه سازمان‌های تاثیرگذار، بانک، بیمه و بورس هم که شما بعداً اضافه کردی بهش، باید به مردم اعتماد رو بدن با سازوکارهای مناسب.
بله.
و به خصوص مدیران عامل شرکت‌های بورسی، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه ها باید وارد بشن به طور فعال، نه منفعل، به طور فعال بشن و تقاضا کنن شرکت بیاین من کمکتون کنم. و این قصه خیلی مهمی هستش و هیئت دولت هم باید ارتباطش با مردم به دلیل حمایتی که مردم ازشون کردن بیشتر برقرار کنه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر شهرام توفیقی، دبیر انجمن اقتصاد سلامت کشور.
درود بر شما.
ممنونم، متشکرم که در این برنامه همراه ما بودن. بحث بسیار خوبی داشتیم، به نکات بسیار درست و دقیق اشاره کردن، به ویژه در مورد پیشنهادی که دادن برای ایجاد ثبات کشور و برنامه‌ریزی برای همه شرایط پیش روی کشور. و خیلی سپاسگزاریم از تمام شما شنونده‌های عزیز رادیو جوان که همراه ما بودید. بعد مجله در برنامه امروز سبزفید سرخ به موضوع ایجاد آرامش در اقتصاد و جامعه کشور در شرایط آتش بس پرداختیم. مهمانان عزیزی داشتیم، آقای دکتر شهرام توفیقی دبیر انجمن اقتصاد سلامت کشور که در استودیو ما حاضر بودند و همچنین آقای دکتر مجید گودرزی جامعه شناس که به صورت تلفنی با ایشون گفتگو کردیم. خیلی سپاسگزاریم که با یک سبزفید سرخ دیگر همراه ما بودید. تا برنامه دیگر همه شما شنوندای عزیز رادیو جوان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه، مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
آخه من چجوری بی تو دوام بیارم؟ بی تو تنهام، بی تو مشتی از غبار. دارو ندارم اون خنده هاته، اون نم بارون که تو چشات. چقدر شبیه به آرزو بمون کنار که خیلی تنها. طوفان عشق زده به جونم، نوازشم کن بیا شیونم. منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو سمنشونم. دلتنگ شالی زاریم که با چشات هم سفره، نگاه تو هنوز منو به مرز دریا میبره. هنوز نگام که میکنی بیتابیام شروع میشن، انگار یه جنگل چلچله از قلب من بر میکشن. طوفان عشقت زده به جونم، نوازشم کن بیا شیون. منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحلشونم. طوفان عشق زده به جونم، نوازشم کن بیا شیونم. منم مثل تو دلم گرفته، آروم بگیر رو ساحلشونم.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشند، چون افرادی رو حمل میکنند که زخمی و بی سلاح هستند.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیک آواز تو شنیدن،
چاوی تشنه پی تو دویدن،
غزل‌های شنیدنی. به نام خالق آواهای زیبا در جهان، به نام او که به حنجره‌ها توان آواز داد. دوستداران ادبیات شیرین فارسی و موسیقی دلنشین ایرانی، سلام، خوش اومدید به بزم ساز و آواز و غزل‌های شنیدنی. دوستان، آواز اصفهان یا بیات اصفهان یکی از آوازهای موسیقی سنتی ایرانیه. برخی اونو از متعلقات دستگاه همایون و برخی هم جزء دستگاه شور میدونن. مهمترین گوشه های بیات اصفهان عبارتند از درآمد، جامدران، بیات راجع، عشاق، شاه خطائی، سوز و گداز و بیات شیراز. موسیقیدانان احساسات مختلفی رو برای بیات اصفهان برشمردن که معمولاً بین شادی و غم و دارای عمق توصیف شده. در این قسمت از غزل‌های شنیدنی، هرچه بشنویم در بیات اصفهانه. ابتدا لحظه‌های زیبا با آهنگسازی مسعود تدیانی، صدای علیرضا وکیلی منش و شعر رضا نجفی.
تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم، خوشید رویت در شب من
اومدی تا به دل مرده من جان برسن، میان سرمای خزان فصل بهاران برسن. تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظار. چه دل کندی و نماندی کنارم، ولی ندیده ها بوی تو را گرفت از نفس های من. تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در مسافر. هم پای من باش، لحظه های زیبای من باش، تا به مهر تو دل بسپارم. ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. ای که چون ماهی در شب تارم، عشقی در سینه ندارم. تو آمدی تا به دل مرده من جان برسن، میان سرمای خزان فصل بهاران برسن. تا وصال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم.
آثار شناخته شده بسیاری در بیات اصفهان وجود دارند که تصنیف شاه من ماه من از مرتضی نیداوود یکی از اونهاست. این اثر توسط خوانندگان بسیاری بازخوانی شده و مرتضی حنان موسیقی عنوان بندی مجموعه تلویزیونی هزار دستان رو بر اساس همین قطعه ساخته. برخی از نمونه های دیگه آواز اصفهان عبارتند از تصنیف آمد نوبهار از مهدی خالدی، تصنیف امشب شب مهتابه از علی اکبر شیدا و تصنیف بردی از یادم از مصطفی گرگینزاده. من با تو خوشم با صدا و آهنگ محسن چاوشی در آواز بیات اصفهان. اما همینک قطعه طالع روشن با آهنگسازی مهرداد دلنوازی، صدای گرم استاد سالار عقیلی و شعر اسماعیل امینی در بیات اصفهان تقدیم به همه شما.
مست طرب خنده به لب چون گذرد مار من، خنده زند تا شکند بر لب من آر من. چون طالب روشن عیون می شود، دل می برد از من نهان می شود قریب دلم. شبها شکن زلف پریشان مهر فلک آینه دار رخ رخشان. چون طالع روشن عیون می شود، دل می برد از من نهان می شود حبیب دلم. Thank you.
خسته ترب خنده به لب در دل شب مال من چون تاله روشن عیون می شود دل می برد از من نهان می شود حبیب دلم یارب اگر ما هم برای دمی برای دمی برای دمی در شب دل خواهم نماندم 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 مست طرب خنده به لب در دل شب مار من مست طرب خنده به لب در دل شب مار من چون تاله روشن عیان می شود دل می برد از من نهان می شود حبیب
دوستان بیات اصفهان رو نباید با مقام اصفهان که یکی از 12 مقام اصلی موسیقی قدیم ایرانه اشتباه گرفت. پیشوند بیات در نام آوازهای دیگه‌ای مثل بیات کرد و بیات ترک هم وجود داره و احتمالاً مخفف واژه ابیاته. بیات اصفهان از نظر فواصل با گام کوچک هماهنگ یا همون مینور هارمونیک در موسیقی کلاسیک غربی بسیار نزدیکه. و حالا تصنیف زیبای سلسله موی دوست بشنویم با غزل زیبای ابو محمد مصلح الدین سعدی شیرازی و آهنگ رامین کاکاوند و آواز حسام الدین سراج.
سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دانه بلا
که ملک وجود حاکم رد و قبول هرچه کنند جور نیست ور تو بنایی جفاست ور تو بنایی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب هر که به جور رقیب